بسم الله الرحمن الرحیم. 39 جلسه و آخرین بحث مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی عاملی، 14/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات قائلین به تحریف این است که در بین آیات احیاناً انسجامی نیست، صدر آیه مربوط به یک مطلب است، ذیل آیه مربوط به مطلب دیگر. چون بین صدر و ذیل آیه انسجامی نیست، حتما بین صدر و ذیل کلماتی بود افتاده که اگر اون کلمات حذف نمی شد انسجام محفوظ بود. اونگاه نمونه هم ذکر می کنن، می گوین اون چه که در سوره نساء قرار گرفته آیه 3 به بعد این است: و این خفتم ان لا تبسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. صدر آیه به این معناست اگر شما درباره ایتام می ترسید که قسط رو رعایت نکنید، یک زن یا دو زن، 2 یا 3 یا 4 زن می توانید ازدواج کنید. بین اون شرط و این جزا می گوین هیچ ارتباطی نیست. این چه این توهم کردن؟ چون صدر آیه این است که اگر نتوانستید قسط و عدل را در باره یتاما رعایت کنید، 2 زن بگیرید، 3 زن تا 4 زن می توانید بگیرید که بیش از 4 زن نمیتواند بگیری. چون بین اون شرط و این جزا هیچ نسبت تناسبی نیست، بین اون صدر و این ذیل هیچ انسجامی نیست، پس این وسط ها چیزی افتاده است. اونگاه یک جریانی هم نقد بکنن به عنوان تأیید، میگوین بین اون شرط و این جزا آیات فراوانی بود که اسقاط شده است. اکثر من ثلث القرآن، بیش از 1/3 قرآن این وسط ها انداخته. یه همچه خبری هم نقل میکنم که بین اون شرط و این جزا بیش از ثلث قرآن حذف شده. جوابش این است که همونطوری که در بحث های حدیث و رجال ملاحظه فرمودید، گاهی علو متن نشانه آن است که این کلام کلام معصوم است. میگوین علو متن شهادت میدهد که این سخن سخن معصوم است. گاهی حضاضت و بیپای بودن این متن هم شهادت میدهد که این سخن سخن کذب. اگر بیش از ثلث قرآن، که قرآن کریم بیش از 6000 آیه دارد، بیش از ثلث یعنی بیش از 2000 آیه، بیش از 2000 آیه این وسط ها بود انداخته شد و کسی هم نفس در نیاورد و حرف نزد، اون مردمی که اگر خواستن یک واو را کم و زیاد کنند نشمشیر میکشیدن، بیش از 2000 آیه این وسط بود و حذف کردن، کسی قیام نکرد و کسی حرفم نزد. خود این متن نشانه جعل و کذب است. و این بحث گذشته از اینکه جنبه تفسیری دارد، بار سیاسی هم دارد. شما حالا یک مقدار فحص کنید ببینید هر وقت خواستن اسلام عموماً و شیعه خصوصا این گروه رو تضعیف کنم، این مسئله تحریف قرآن رو مطرح کردم که الان هم باز می‌بینید اون چه که از بیگانه ها به این کشور می‌آید به طور غیر مستقیم همین مسئله شیعه و القرآن است که این رساله رو ملاحظه کنید ببینید شیعه را چگونه بدنام کردن. هر وقت خواستن اسلام را یا شیعه را تضعیف کنن، این مسئله تحریف قرآن را علم کرد. و دستندارکاران این روایات تحریف هم شما میبینید یک سلسله افراد وزا و جعال. خب اگر بیش از 2000 آیه در این وسط بود و حذف کردند و اسقاط کردند و کسی قیام نکرد، اونگاه میشود پذیرفت که در شام خواستن اون واو را از جاش بردارن، عبی بکر شمشیر به دوش گرفت، گفت هرگز نمیگذارم دست به این واو بزنید وگرنه این شمشیر. و دیگر مسلمین هم همین کار کردن، ابازر این کار کرد و دیگر این کار کردن و هیچ کسی اعتراض نکرد که شما 2000 آیه را چیوری برمیدارید. آخر این 2000 آیه را از قرآن برداشتن، پیداست که خود این متن نشانه جعل و کذب است. و اما اینکه بین صدر و ذیل تناسبی نیست، چندین وجه مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرد و ظاهراً روشن‌ترین وجه را سیدن استاد تو المیزان بیان کردن. فرمودن به اینکه شما سیاق آیات سوره نساء را ببینید که درباره احترام گذاری به اموال یتاما چقدر تلاش میکنه. اصرار این بخش از سوره این است که شما دست به مال یتیم نزنید. در صدر این آیه فرمود، آیه قلب، و آتوا الیتاما اموالهم، مال یتیم را به یتیم بدید. ولا تتبدل الخبیثه به طیب، این مال خبیث، مال حلال طیب یتیم مخلوط نکنید و این را به جای اون صرف نکنید. ولا تأکلوا اموالهم، اموال یتام را، یتاما را نخورید. این اموال را ذمیمه اموال خود نکنید و اموال یتاما را مصرف نکنید و نخورید. انه کان حوبن کبیرا، این یک گناه بزرگی است. هم از کیفر این گناه خبر داد، هم از عظمت این گناه نام برد. فرمود انه کان حوبن کبیرا. اونگاه بعد از چند آیه این چنین می‌فرماید که مال یتیم را باید حفظ بکنید تا اینها رشد بکنند و بعد بهشون بدید. و به تلول یتاما حتی اذا بلغوا نکاحه فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم، اموال یتاما را به عنوان بهترین امین باید حفظ بکنید. وقتی که اینها از در سن بالغ شدند، آزمایش هوش هم بکنید، ببینید گذشته از بلوغ سنی آیا رشد دارن یا نه. اگر دیدید به سن شرعی رسیدن و دارای رشد حفظ مال شدن، از اون به بعد مال اینها را به اینها بدید. و ابتلوا الیتاما، یعنی بیازمایید اینها را، حتی اذا بلغوا نکاحه، به سن تکلیف شرعی رسیدن، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر فهمیدید رشیدن در امور مالی سفیه نیستن، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموال اینها را بعد از بلوغ و رشد به اینها برگردن. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. شما اگر وصی یتیم شدید که باید اموال یتاما را حفظ کنید، اگر وضع مالیتون مساعد است که چیزی نگیرید. اگر شما که وصی هستید فقیرید، به اندازه معروف و عدل و احسان از حق الوصایه استفاده کنید و نه بیشتر، که اموال یتاما محفوظ باشه. لذا شایسته است وصی اگر وضع مالیش مساعد هست، چیزی از اموال متوفا نگیر. بعد از این مسئله خطرناک بودن خوردن مال یتیم را اینچنین اشاره میکنه. میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. اونا که مال یتامى را ظلما میخورن در شکمشون آتش میخورن، که این انشاءالله تو بحث‌های تفسیری روشن خواهد شد که نه اینکه این در قیامت آتش میشود. مال حرام این طور نیست که بعدها به صورت آتش در بیاید، یا اگر کسی مال حرام خورد بعدها او را بسوزانند. اینها یک درجه از تعذیب است، یعنی اگر کسی مال حرام خورد بعدن او را میسوزانند، این یک درجه از تعبیر است. کسی مال حرام خورد، این مال حرام به صورت آتش در می آید، این یک درجه از تعبیر است. یک درجه دیگرش این است که این مال حرام همکنون آتش است، منتها اینا احساس نمی کنند، نه اینکه بعدها آتش می شود. یک وقت طبیب به انسان می گوید اگر فلون غذا را خوردی بعدن مسموم می شوی، این غذا غذای مناسب نیست، گرچه الان لذیذ و گواراست، ولی بعد از 24 ساعت مثلا مسموم می شوی، یا بعد از 10 ساعت مسموم می شوی. فعلا یک غذای لذیذ است، بعدن سم می شود. یه وقت اینجور است. یک وقت انسان به یک بچه بازیگوش می گوید دست به پشت این مار خوشرنگ نزن که همکنون مسموم می شوی، این سم است، نه که بعدن مسموم می شوی، این الان سم است، دست به سم نزن. یا ولی به بچه بازیگوش میگوید دست به این چراغ نزن که میسوزی، همکنون میسوزی، نه بعدها بسوزی، بعد از 10 ساعت یا بعد از 24 ساعت دست به آتش نزن. تعبیرات قرآن کریم درباره عذاب جهنم درجاتی دارد و همچنین روایات. یک وقت میفرمان به این که این کار حرام را نکنید برای که بعدن میسوزی، یک وقت میگوین این حرام آتش است، دست به آتش نزنید، نه اینکه بعدن میسوزید، همکنون میسوزید منتها احساس نمیکنید. این آیه مبارکه میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، همکنون آتش است، البته وسی اسلون سعیرا، یه نار دیگری هم به انتظار اونهاست. الان این شعله در شکمشون رفته، دارن میسوزن منتها احساس نمی کنن. در همون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای سلمان در اون نامه مرقوم فرمود، فرمود انما مثل الحیات الدنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها، فرمود این دنیا که خوش رنگ است و نرم است مثل ماری است که پرسم است و خوش رنگ، دست به این دنیا زدی مسموم شدی، یعنی دست به سم نزن، نه بعدها مسموم میشوی، این باطن دنیاست. یک بچه بازیگوش که از خطر مار خبر ندارد، چون پشت این مار نرم است دست به پشتش میگذارد، ولی میگوید دست به سم نزن، نه بعدن مسموم میشوی. اون طبیب است که به انسان میگوید این غذا برایت شایسته نیست، بعدن مسموم میشوی. این خیلی فرق است تا انسان دنیا را چجور بشناسد و گناه را چجور بشناسد. علی‌ای‌ها، اهمیت مسئله مال یتیم را باز به این صورت بیان فرمود. اونگاه فرمود این طور نیست که همه بمونند، همه میمیرید، و این طور نیست که انسان به بچه هایش بی علاقه باشد، به فرزندانش علاقه دارد. فرمود اگر خواستید به بچه های شما بعد از مرگ شما خوش بگذرد، با اینها خوش رفتاری کنند، با ایتام دیگران خوش رفتاری کنید، وگرنه به سر بچه های شما خواهد آمد اون چه که به سر بچه های دیگران می آمده است. این رو هم فرمود ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا خوف علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، فرمود اگر میخواهید به سر فرزندانتون بد نیاید، با بازموندگان دیگران بد رفتار نکنید. و شواهد دیگری که در این بخش از آیات سوره نساست که این ردیف این سیاق همه دعوت میکند به رعایت حرمت یتیم، به عواطف یتیم احترام گذاشتن و به مال یتیم با چشم امانت نگاه کردن. اونگاه در این آیه محل بحث باید دید این آیه کجا نازل شد، در چه شرایطی نازل شد، مردم چه میکردن با مال یتیم. این آیه در مدینه نازل شد، جنگ ها که اتفاق افتاد، بالاخره مردها در جبهه شرکت میکردن و کشته میشدن، زنها میموندن، بچه ها میموندن، عده‌ای برای خوردن اموال یتاما با اون بیوه ها ازدواج میکردن، با زنهای بیوه که شوهرها را در جنگ ها از دست داده بودن ازدواج میکردن برای اینکه از مال اون یتاما استفاده کنن. آیات قبل و آیات بعد هم مسئله اخلاقی، هم مسئله اقتصادی، هم دیگر مسائل مربوط به رعایت امانت در اموال یتاما را ذکر. اونگاه فرمود به این سنت جاهلیتون خاتمه بدید، اینطور با بیوه ها ازدواج کنید برای اینکه از اموال اون یتاما سوء استفاده کنید، که اگر مال تمام شد بعد مادرشون هم طلاق بدید. این کار میکردن در جاهلیت. فرمود و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. این یک آیه. اونگاه فرمود و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، اگر در خود اون هنر امانت را نمیبینید، می ترسید که اگر با این بیوه ها ازدواج کنید به مال یتیم خوردن آلوده بشوید، با اون بیوه ها ازدواج نکنید، زنهای دیگه بگیرید، دو زن، سه زن، تا چهار زن رو با حفظ عدل می تونید بگیرید. حالا چرا با زنهایی که یتیم دارن ازدواج میکنید؟ شما که اون قدرت را ندارید که در مال یتیم تصرف نکنید، با اونا ازدواج نکنید. و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، با مادرهای اونها ازدواج نکنید. فنکحوا ما طاب لکم من النساء، با زنهای دیگری که این خطر رو در ازدواج اونها نیست با اونها ازدواج کنید. حالا مثنا و ثلاث و رباع، اگر می ترسید بیش از یک زن را نمی توانید اداره کنید رو مسئله عدل، و این خفتم ان لا تعدلو، نمی توانید بین زنها عدل را رعایت کنید، فواحدتن، بیش از یک زن نگیرید. چون از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است که اگر کسی دو تا عیال داشت و بین اینها عدالت نکرد، روز قیامت نیمتنه محشور می شود، یعنی با یک چشم و با یک گوش و مثل این که اره گذاشتن وسطش، با این صورت در می رید. جاء یوم القیامه به عهد شطرک، با یک شطر می آید نه با دو شطر، شطر یعنی جز نیم. فرمود اگر کسی دو عیال داشت و عدل را رعایت نکرد، با یک شطر بدن می آید، با یک دست، با یک پا، با یک چشم، این چنین محشور می شود. این خطر رو گوشتد کرد. برای رعایت عدل در مسائل مالی فرمود اگر اون هنر را ندارید که امین باشی، با بیوه ها ازدواج نکنی، با کسانی که یتیم دارن ازدواج نکنی، زنهای دیگر بگیر، تا چهار زن میتوانید بگیرید، اون هم در صورتی که بتوانید عدالت را رعایت کنید. اگر نتوانید عدالت را رعایت کنید، یک زن. و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. بنابراین این صد روزه با رعایت اون جریان جاهلیت که این آیه کریمه در اون جو و اون جریان نازل شده است انسجام کامل داره. دیگر بیش از 2000 آیه این وسط بود و انداختن نی. اینا فکر کردن که قرآن کریم نظیر این اساطیر و افسانه هاییست که همطور میشه بافت و ساخت. 2000 آیه این وسط بود و برداشتن، این که صدر آیه میفرماید و این خفتم الله تقص تو فل یتاما، ذیلش میفرماید فن که هما تاب لکم من النساء، با توجه به این نکات انسجام کامل بین شرط و جزا و صدر و ذیل برقرار است، چیزی هم نیفتاده. و نوع مفسرین ما بین این صدر و ذیل این چنین یا مثل این معنا را برای نظم بیان کردن، وجوه مختلف بیان کردن، شواهد تاریخی و روایی هم تأیید میکنه مسئله رو. پس این چنین نیست که ما جایی داشته باشیم که بین صدر و ذیل تناسب نباشه. و اگر دیدیم یک آیه با آیه قبل یا آیه بعد مناسب نبود، او رو نباید توقع داشت، چون همه آیات که با هم نازل نشدن، یک آیه در یک زمینه نازل شد، آیه بعد در زمینه بعد نازل شد. اگر آیه قبل با آیه بعد مناسب نبود، نباید توقع داشت، برای اینکه اون آیه در یک زمینه نازل شد، بعد از یه مدت آیه دیگر در زمینه دیگر نازل شد. اگر صدر و ذیل یک آیه مناسب نیست، باید دقت کرد وجه تناسب رو به خوبی تشخیص داد. و اگر احیانا ترتیبی است، خود شواهد قرآنی نشون میدهد که این جمله را مثلا علاهده اینجا گذاشتن، نظیر الیوم اکملت لکم دینکم، پس این هم نمیتواند شبهه‌ای باشد برای قائلین به تحریف. میماند مسئله نسخ و مسئله انسان که یکی از شبهات دیگر قائلین به تحریف بود. گفتن ما ننسخ من آیت او ننسها نعتی به خیر او مثلها، ما اگر یک آیه رو نسخ کنیم یا مثل اون را می آوریم یا بهتر از اون را. حالا این مربوط به تکوین است، مربوط به تشریع است، نسخ آیات است، نسخ احکام است. این بحثش باید وقتی که به این آیه سوره مبارکه بقره رسیدیم این حل بشه به خواست خدا. منتها باید این جریانی که احیانا نقل میکنن که مسئله نسخ یا انسان، بعضی از آیات بودن که تلا اول آمدن بعد تلاوتشون نسخ شده است، مثل این آیه فرزن که این رو آیه پنداشتن که الشیخ و الشیخ ازا زن یا فرجموهما، یعنی اگر مرد پیر و یا زن پیر در دوران پیری به کهنسالی زنا کردن، اینا را رجم کنید. این را مثلا بگویند به این که این در قرآن بود و نسخ شد، که تلاوتش نسخ شده است ولو حکمش مونده، که این به استناد ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها جزء مستمسکات قائلین به تحریف است و جزء شبهات قائلین به تحریف. میگوین این آیه بود و برداشته شد، حکمش موند، تلاوتش نسخ شد، لذا در قرآن سخن از این آیه نیست. در حالی که بحث درباره ما ننسخ انشاءالله که رسیدیم روشن میشود که مربوط به این مسئله نیست اولا، و ثانیا زنی در دوران سالمندی به این آلودگی تن درداد، امیر المؤمنین سلام الله علیه یک روز او را تازیانه زد، روز بعدش او را رجم کرد. در این قسمت که هم او را تازیانه زد روز بعدش او را رجم کرد، فرمود او را به دستور قرآن تازیانه زدم، به دستور سنت رجم کردم. خب اگر این در قرآن بود و جزء قرآن بود و خدا فرمود به این که زن پیر و مرد پیر اگر آلودگی مرتکب شدن اینا را رجم کنی، دیگر امیرالمؤمنین نمی فرمود تازیانه را به دستور قرآن زدن، رجم را به دستور سنت. این رو مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه در همین مقدمه تفسیر آلاء الرحمن نقل کردن صفحه 23 که مقدمه بسیار خوبی است، لابد ملاحظه فرمود. در مقدمه تفسیر شریف آلاء الرحمن فرمود به این که اون چه که اینها میگوین الشیخ و الشیخ ازا زن یا فرج موهما، یه تحلیل میکنن که این از نظر ادبی اولا صحیح نیست، این کلمه فا اینجا جا ندارد، فا در صورتی در میآید که از قبلی شرطیت استفاده بشود، مثل از زانی و از زانیت و از زانی فجلدو هما، که خود از زانیت و از زانی مفید شرط است، یعنی این زن الرجل او زنت المرأه فجلدو هما، اینجا جای فاست. اما از شیخ و شیخه ازا غزه یا شهوه، چون ازا زنیا هم ندارد، ازا غزه یا شهوه فرجمو هما، که اینا چند اشکال میکنن که غذای شهوت اعم از مقاربت است، اون هم اعم از زناست، اون هم اعم از احسان است، چندین اشکال میکنن. بعد میفرمان به این که این هیچ نکته ادبی ندارد که اینجا ما حرف فا را ذکر بکنیم، از شیخ و از شهوه فرجمو هما، این هیچ سندی ندارد و دلیل بر هیچ معنا نیست مگر دلیل بر جعل بودن این سخن، چون هیچ امام اینچنین سخن نمیگوید، فضلاً از اینکه قرآن اینچنین بگوید. بعض اینکه مسائل ادبی و غیر ادبی رو ترک کردن، میفرمان به اینکه هازا و مما یوساد موهازه روایات و یکافهوها ما رویه من ان علیان علیه السلام لما جلد شراحت الحمدانیت یوم الخمیس و رجمها یوم الجمعه، این زن را در روز پنجشنبه تازیانه زد و در روز جمعه سنگسار کرد. وقتی که هم جلد و هم رجم را در باره این زن سالمند اعمال کرد، قال حضرت این چنین فرمود، چون حدودی که برای زناست یا قتل است به تنهایی مثل زنای با عنف یا زنای با محارم، یا جلد است مثل زنای غیر محسنه، یا رجم است مثل زنای محسنه، یا جمع بین جلد و رجم است مانند پیری که در حال احسان زنا کند، اگر محسن یا محسن شیخ و شیخ بودند هم جلد است و هم رجم. حدود زنا این چند قسم است، یا قتل است وحده، یا جلد است وحده، یا رجم است وحده، یا رجم و جلد با هم است. حضرت اول دستور داد او رو جلد تازیانه زدن، بعدم دستور داد سنگسارش کردن. اونگاه فرمود اجلدوها به کتاب الله و ارجموها به سنت رسولی علیه الله و تعالی و سلام. فرمود اون تازیانه زدن به دستور قرآن بود، چون فرمود از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، جلد را به دستور قرآن انجام دادم، رجم را به سنت پیامبر انجام دادم، چون سنت پیامبر این است که اگر کسی محسن بود باید او رو رجم کرد. خب اگر اون جزء آیه قرآن بود که از شیخ و شیخ ازا زن یا فرج مهما، حضرت نمی فرمود که من به دستور سنت رجم کردم، که خب هر دو را به دستور قرآن رجم کرد، پیداست اون جزء قرآن نیست دیگه. این چنین نیست که این جزء قرآن بود حکمش مونده خودش تلاوتش نسخ شده که این منسوخ و تلاوه باشد، وگرنه حضرت می فرمود هم جلدش به دستور قرآن است هم رجمش به دستور قرآن، دیگر نمی فرمود به این که به دستور قرآن جلد کردم به سنت پیامبر رجم کردم. معلوم می شود این رجم محسنه جزء ما تاکم الرسول است، نه جزء وحی قرآنی. ظاهرن چیزی دیگر در مسئله تحریف نمونده، به اون رساله رو هم حتما ملاحظه فرمایید تا بدونید که خطر از کجاها آمده و با چه بیانی و با چه وضعی دارن تعقیب میکنن. اگر بشه بخواست خدا بحث بعدی رو شروع کنیم. الحمدلله.